بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر یک کافر ذمی اهل کتاب یهودی است یا نصرانی است یا مجوسی است زنا کرد با یک ذمیه، گفتیم در اینجا حاکم مخیر است بین این که حکم اسلام رو برش بار کند، بر اساس حدود اسلام حد برش جاری کند، یا اینکه بفرستد پیش اهل ملت خودش، قضات خودشون بر اساس معتقدات خودشون حکم برش بکنه. پس قاضی مخیر است. هم مشهور فتوا دادن و هم از قرآن استناد کردیم، استفاده کردیم، و هم از روایات که جمع بین روایات مقتضاش همین بود. اینم که مرحوم کشف اللسان فرمود قاضی اینو بفرستد پیش اهل ملت خودش به قضات خودشون اونا حکم کنن، این امر به منکر است، چون اون رو ما حق نمیدانیم، قضاوت اونها قضاوت به حق نیست، حکمی که اونا دارن حکمی است که نسخ شده. ما به قاضی ما به اونها بگه که من میفرستم شما حکم بدید بر اساس موازین خودتون، فرمودین امر به منکر است، اینم جواب دادین که منکر نیست، بلکه رو موازین اسلام اینها موظفن به وظایف خودشون، به معتقدات خودشون عمل بکنند. و همین که ما تخییر میگیم معناش این است که حکم اونها رو نافذ میدونیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون مکاتبه به محمد ابن ابی بکر که سوال کرده بود زن مرد مسلمان با زن ذمیه یهودیه یا نصرانیه زنا کرده، فرمود اون مرد مسلمان رو حکم الهی برش جار کن و اون زن رو فبعثها الی اهل ملته لیقضوا علی علی حسب معتقداته. فرمود فبعثها، پس نافذ میدونیم ما اون حکم رو. اینم گفتیم از باب این است که ارفاقیست شریعت سمحه سهله شریعت اسلام کرده که حکم خودشون رو بر اونها نافذ دانسته است. مرحوم صاحب جواهری عبارتی دارد، فرماد که بعد از اینکه حرف صاحب کشف اللسان رو رد میکند که این اجتهاد فی مقابلت النص، این عبارت دارن، فرمود بل لعل تخییر المذکور، همین تخییری که گفتیم قاضی مخیر است، بل لعل تخییر المذکور مناسب للوفاء بهم، این تخییر برای قاضی یا حکم اسلام رو جاری کن یا بفرست پیش خودشون، این مناسب للوفاء بهم، یعنی ما موظفیم با اینا مدارا کنیم، ما موظفیم که با اینها با وفا عمل بکنیم. لذا میگیم ملزم نیست که حکم الهیش اسلام برش جاری بشه، تخییر برای قاضی است. بل لعل تخییر المذبور مناسب للوفاء لهم که عدم تعرض لباقی ما یصنعونه فی ملته، کما اینکه مثال میزنه، تنها این نیست که که ما میگیم حکم خودشون جاری بشه، ما اینها رو آزاد گذاشتیم که به دین خودشون عمل میکنن. مثل که عدم تعرض لباقی ما یصنعونه فی ملته، اونا رهاشون گذاشتیم به اعمال خودشون. مثلا مجوسیست با مادرش ازدواج میکنه، با خواهرش ازدواج میکنه، ما کاریش نداریم. در عباداتشون یه نحو عباداتی دارن که ما اینا رو خلاف شرع میدونیم. در این حال عرض کنم که عدم تعرض، ما متعرضشون نمیشیم، لباقی ما یصنعونه فی ملتهم مما هو غیر موافق لشرعنا، با اینکه این اعمال موافق با شرع ما نیست اما ما متعرضشون نمیشیم. همین جور که اینا رو در باقی احکام آزاد میگذاریم که عمل بکنند، اینم یکی از همونها مثل همونهاست. به قاضیمون میگیم بفرست اینها را خودشون قضاوت بکنن، با اینکه زنا کرده، زناش هم در محکمه اسلامی ثابت شده، در عین حال ما حد الهی را جاری نمی کنیم، میگیم بره خودشون در عرض کنم که دین خودشون هر دستوری دارن عمل. این مسئله تمام. یه مطلب باقی میموند که متعرض نشدند، ولی این از چیزایی است که محل ابتلاس امروز، و او این است که تا اینجا ما گفتیم قاضی ما مخیر است، قاضی اسلامی میتوند حکم اسلام را جاری کند یا بعثش کند الی ملته، اهل ملته. این صحبت پیش میاد که آیا قاضی ما، قاضی اسلامی، به جای این که اینو بفرسد الی ملته لیقضوا علیه ما احبو، هرچه میخوان حکم کنن بر اساس معتقدات خودشون، آیا قاضی ما میتواند همون حکم را بده؟ به جای اینکه حکم اسلامی را جاری بکند، حکم بر اساس موازین اونا جاری بکند، ببیند اونا در معتقداتشون، در دین خودشون نسبت به این جنایتی که این مرتکب شده چه کیفری را اجرا میکنند. به جای اینکه قاضی ما بگه برو اونجا قاضی خودتون این حکم رو بدهد، خود قاضی ما این حکم بود در محکمه، قاضی محکومش کند بر اساس معتقدات خودش در دین خودش. در بین این، حالا بحث ما راجع به ذمیست و کافر نسبت به اهل تسنن، این بحث بود که مثلا فرض کنید که در این مناطقی که سنی نشین هستن، اینها اهل تسنن مراجعه میکنن به محکمه. خب این مقلد شافعی است، به مذهب شافعی عمل میکنند، به مذهب مالک عمل میکنه، به مذهب ابو حنیفه عمل میکنه، حنفی است. آیا میشه بر اساس اسلام که ما معتقدیم تشیع حکم کرد؟ فرض بفرمود که یک مجلس زن رو سه طلاقه گفته، رو معتقدات خودشون طلاق واقع شده است، سه طلاق با یک لفظ، سه طلاق واقع شده، ما این رو باطل میدونیم. حالا قاضی ما میتوند اینجا بگه این طلاق باطل است؟ رو مبنای خودشون، رو دین خودش، رو معتقدات خودش این طلاق صحیح میدوند. اینها زن و شوهر نیستن، طلاق بینشون حاصل شد، قاضی بگه این طلاق باطل، شما زن و شوهرید، صحیح نیست. لذا این بود که در اول پیروزی انقلاب تون مناطقی که سنی نشین هستن، مثل سیستان، بلوچستان، در کردستان، در اینجاها یک محاکمی اختصاص اهل تسنن تشکیل شد، قاضیش هم قاضی سنی بود، از قضاتی که از خود اهل تسنن بودن انتخاب شدن و اینها رو مبانی دینی خودشون، مذهب خودشون بین ارباب رجوع حکم کرد. در این حال مثلا در خود تهران افرادی بودند که سنی بودند مراجعه می‌کردند، قاضی شیعه بر اساس مبنای مذهب حنفی حکم می‌داد. اینجور داشتیم که حالا اونجا قاضی از خودشون منصوب شد، اما اینجا قاضی شیعه بود بر اساس موازین اون. این مال اهل تسنن. نسبت به یهود و نصارا هم همینجور در تهران داشتیم بعض محاکم که دیروز عرض کردن، اینا سوال میکردن از اون خلیفه‌گری و شورای خلیفه‌گری، عرض کنم که یهودی ها یا از علماء چیز مسیحی که بودن، که شما در یه همچه موردی چه جور حکم میکنید، در دینتون عقیدتون چیه؟ میپرسیدن و بر اساس همون حکم میدادن. پس ما مشابهش رو داشتیم در محاکم. قاضی ما بر اساس موازین اون دین حکم میداد، نه بر اساس موازین اسلام. حالا میخوام ببینیم این از نظر شرعی چجوره، جایز است یا جایز نیست. به نظر ما میگیم این جایز است که قاضی شیعه مسلمان قضاوت کند بر اساس حکمی که مال مذهب یهود است، رو دین نصارا است، میگیم جایز. دلیل مسئله، عرض کنم که از جمع بین اخبار که ما کردیم، گفتیم یه دست اخبار میگه حکم کند بر اساس موازین اسلام مطلق متعینا، یه دست روایات میگفت حکم کند بفرستدش به اهل ملتش خودشون حکم کنند. جمع بین این دو دست گفتیم به نص هر کدام، عرض کنم که ظهور اون یکی دست ازش برمیداریم. اون که میگفت متعینن حکم اسلام، ظهور در این داشت که حکم همین جایز است بر اساس موازین اسلام لا غیر. اون یکی میگه بعثش هم جایز است. پس معلوم شد لا غیر دیگه ندارد. این که گفت حکم اسلام تنها، این تنها منافات با او دارد، اون صریح در این است که بعثش هم جایز است. پس با صریح او از ظهور این که میگه متعینن و تنها این حکم است، ظهور رو بر میداریم به نص، میگیم پس هم اون جایز است هم این جایز است. وقتی هر دو جایز شد، نتیجهش میشه تخییر. از مجموع این جمع بین اخبار ما اینجور استظهار میکنیم که یهود و نصارا ذمی، اینا ذو حکمین هستند. اگر یه مسلمان زنا کرد باید حد بخورد، یه حکم دارد. زنای محسنه کرده رجم است، زنای غیر محسنه کرده است جلد است. اما یک ذمی اگر زنا کرد دو حکم دارد، میشه بر اساس حکم اسلام حکم بدین، میشه بر اساس حکم خودش بفرستمش اونجور حکم بدن. پس از جمع بین اخبار ما استفاده کردیم که ذمی ذو حکمین است، دو حکم نافذ است بر او. توجه فرمودین؟ اونی که مهمه اینه که ذو حکمین است، دو حکم اینجا برش بار میشد. خب قاضی چی؟ میزان قاضی نیست. نخواستن بگن دو تا قاضی حکم بکنن، یکی قاضی مسلمان یکی قاضی خودشون. این لحن عبارات نبود، لحن عبارات این بود که بفرستید او حکم بده، پس دو حکم برای اینها نافذ است. از روایات اینجور فهمید قائن که فرمود ابعث و الى اهل ملته، بفرست پیش او، این چون قاضی طریق حکم است، اون حکم از طریق قاضی اجرا میشد. اونی که ما فهمیدیم میزان این نیست که دو تا قاضی حکم بدن، یه قاضیش مسلمان یه قاضی مسیحی. اونی که استفاده شد این است که اینا دو تا حکم دارن، دو تا حکم درشون نافذ است. خب همین جور که قاضی مسلمان میتونه حکم بدد بر اساس میزان اسلام، میتوند اون حکم هم اجرا کند. دو تا حکم برای اینا هست. این که فرمود ابعث و، نه این که خصوصیتی قاضیشون دارد، چون قاضی طریق است که یه حکم دیگه اجرا بشد. بعث به اونها برای خاطر اجرا حکم بود. پس معلوم شد دو حکم برای اینا نافذ است، حکم اسلام برایشون نافذ، حکم خودشون هم برایشون نافذ. قاضی موضوعیت نداره. پس اگر قاضی طریق برای حکم است که به وسیله قاضی حکم که نافذ است اجرا میشه. وقتی این جور شد میگیم پس همین جور که قاضی اسلامی میتوند حکم اسلامی رو اجرا بکنه و نافذ است، میتوند اون حکم دیگری هم که نافذ در حق اینهاست. منتها فرمود بفرست اون قاضی حکم بدهد، موضوعیتی نداشت. خود این میتوند همون حکم رو هم بده در محکمه. چون فهمیدیم از جمع بین اخبار که اینا دو حکم برشون نافذ است، نه دو تا قاضی باید حکم بدن، دو حکم نافذ دارن. وقتی دو تا حکم هست هر دو نافذ، میتوند قاضی اسلامی خودش حکم اسلامی بدهد بفرستد پیش اونا تا اونا اون حکم را بدن، میتوند خودش همون حکمی که بر اساس معتقدات اوناست خود قاضی اسلامی اجرا بکنه. بطلید اعرض یعنی تو حکم نده. منتها اعرض رو ما معنا کردیم، گفتیم ولو قرآن فرمود ان جاءو کفحکم بینهم او اعرض، اما معنای اعراض این نیست که رهاشون کن برن. معنای این بود، گفتیم معنای این اون روایت معنا کرد، روایت تفسیر کرد آیه رو که ابعثه الى اهل ملته لیقضوا علیه ما شاءو. مراد از اعراض اینه، روایات معنا کردن اعراض. بنابراین اونم گفتیم وقتی ابعث هو قاضی موضوعیت ندارد، از این فهمیم دو تا حکم برای اینا هست به واسطه همون که شریعت سمحه هست، سهل هست، دو تا حکم برای اینا قائل شدن. شخص مسلمان گفتم اگر زنا کرد یه حکم دارن، اما ذمی اگر زنا کرد دو حکم داره. دو حکم یعنی یکی حکم اسلام، یکی حکم خودشون، اما قاضیش هم باید خودشون باشد. از کجا؟ بله، این که فرمود ابعث و برای این است که اون قاضی طریق برای این است که این حکم رو اجرا کنه. حالا اگر طریق ما نخواستیم از اون طریق، خود این قاضی خود بده، حالا اون یه بحث دیگری است، اون یه بحث دیگری است. اعتقاد اینجا ما طبق موازین ما میبینیم اسلام میگه دو حکم برای اینو نافذ است. همین جور که میتونیم الان حد بزنیم، میتونیم بفرستیم اونا یه نازش بکنن، یه دستی به سر صورتش بکشن. نه حکم بالاخره این یه بحثی است که آیا راجع به اهل ذمه است یا مطلق کفار این هست. حالا قدر متیقنش اهل ذمه است، نسبت به سایر کفار یه بحثی است. بعضی‌ها قبول ندارن. فعلا ما بحثمون در ذمه است، توجه فرمودید. وقتی ما استفاده کردیم که اینا دو حکم برشون نافذه و از روایات استفاده کردیم که اینا ذو حکمینند، علتش هم فلسفش هم این بود که به فرمای صاحب جواهر ما مأموریم وفاء با اینها را، لذا ما متعرضشون نمیشیم برای احکامشون، از این جهت دو حکم برشون، دو حکم نافذ. توجه فرمودید. وقتی دو حکم نافذ هست چه فرق میکند که یک قاضی مسلمان متدین با تقوا این حکم اونا را اجرا بکند یا یه قاضی یهودی معلوم نیست چجور باشد؟ به قولی که گفت یه هبر یهودی حکم بده یا امیرالمؤمنین حکم بده، کدوم اولاست؟ توجه فرمودید. بنابراین ما میگیم موضوعیت برای قاضی نیست، اونی که استفاده شد این است که دو حکم برای اینا هست، میتوند هر دو حکم قاضی اسلامی بده. یدل بر این مطلب ادله الزام، قاعده الزام ما داریم، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. قاعده الزام خودش قاعده است، مستندش روایاته. در روایت داریم که بعد می فرماد امام صادق علیه السلام فرماد الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. روایت رو ملاحظه کنید، روایت دو از باب سه از ابواب میراث المجوز در کتاب الارث، آخر کتاب الارث، میراث المجوس بحث میشه. در همین وسائل سی جلدی جلد 26 صفحه 319 الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. امام فرمود اینا رو ملزمشون کنید به همونی که خودشون قبول دارن، الزمو بهی انفسهم، خودشون رو متدین به اون دین شدن و متعهد شدن به اون دین عمل کنن، الزامشون کنید به همون. مثلا فرض بفرمایید در مجوس اینا عقد با مادر و خواهر و محارم رو جایز میدونن، در این حال زنا هم دارند. اگر چنانچه با مادرش عقد کرد، میگه این عقد است، زنا نیست. با خواهرش عقد شد، میگه این نکاح هست. در این حال یه جور اگر معاشرت هم بکنن، میگه اون زناست. خب اونی که به نظر ما همین هم زناست، عقدش باطله. اما شما اگر دیدید زنا کرده، اونجا جلوشو بگیرید، حدم برش جاری کنید. اما اگر با مادرش عقد بسته، اینو خودش زنا نمیدونه، شما هم زنا ندونید، الزموهم، ملزمشون کنید به همونی که خودشون بهش ملتزمه. در حضور امام صادق یکی به یکی از همین مجوسی های فحشی داد. امام فرمود چرا این کارو کردی؟ گفت خب این با مادرش عقد میکنه، زناست. فرمود خودش نکاح هست، اینا اون رو نکاح میدونند نه که زنا میدونند. بنابراین پس الزموهم، ملزمشون کنید به همون چیزی که خودشون معتقدن بش. خب نفرمود بفرستید پیش قضات خودشون، خودشون الزامشون کنن، نه الزموهم، شما الزامشون کنید. نفرمود ادفعوهم الی قضاتهم، شما بر اساس موازین اسلام اونا را ملزمشون کنید به هرچه خودشون معتقدن. اگر میگه اینجور معاشرت زناست، شما هم زنا بدونید، حد به جاری کنید. اما اگر میگه نه اینو ما نکاح میدونیم، خب نکاح هست، در کل قوم نکاح، هر قوم برای خودشون یه نکاحی دارن. این یه روایت، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، که نفرمود ادفعوهم الى قضاته، و و یکی هم باز روایت دیگر می‌فرماد ان کل قوم دانو بشیء، هر قومی که قبول کردن دیانت بشیعی را، دانو متدین شدن بشیعی. یه نقطه، یه کلمه بدل این هست، فرمود کل قوم دانو بدین، بدین دانو بشیء، یه نسخه بدل داره دانو بدین، هر قومی که به یه دینی متدین شدن، یلزمهم حکمه، لازم از اونها رو حکم همون دین، باید به معتقدات همون دین خودشون عمل بکنن. پس وقتی ملزمن به همون معتقدات خودشون، ما هم همون رو پس بهش عمل میکنیم. پس نافذ است این حکم درباره اونها از نظر ما. یه دلیل دیگه هم باز روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود لو ثنیت لی وساده، اگر منصب و مسند قضاوت برای من پهن بشه، لو ثنیت لی وساده، اون تکیگاهی که برای قضاوت هست، مسندی که برای قضاوت برای من افراشته بشه، لحکم تو بین اهل القرآن بالقرآن و لحکم تو بین اهل تورات بالتورات، لحکم تو بین اهل الانجیل بالانجیل و لحکم تو بین اهل زبور بالزبور. فرمود اگر منصب عرض کنم که قضا برای من باشه، من با اهل قرآن بینشون به قرآن حکم میکنم، با تورات با اهل با تورات خودشون بینشون حکم میکنم، با اهل انجیل با انجیل خودشون، با اهل زبور با زبور خودشون. پس معنیش این نیست که اون وقت حکم به اونها حکم کنم بفرستم پیش قضات خودشون، لحکم تو، من حکم کنم بین اهل انجیل به انجیل، همون احکام انجیل رو براشون بار میکنم، قضاوت میکنم به استناد تورات و انجیل و زبور، برای مسلمون هم به قرآن. اینم در بهار نقل میشه، جلد 40 بهار، عرض کنم که باب 93 روایت 28. یه اشکال اینجا ممکنه کسی بکند که قاضی مسلمان در محکمه اسلامی موظف است که حکم به حق بده. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا حکم به قسط، فحکم بینهم بما انزل الله، وظیفه قاضی اسلامی حکم به ما انزل الله، حکم به حق، حکم به عدل، حکم به قسط، این عناوین تو قرآن هست. خب وقتی قاضی موظف هست حکم به عدل، و ان تحکمو بالحق، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، حکم به حق، آیا این حکم به حق است؟ این قاضی میکنه، حکم کند به اون چی که در تورات آمده است، حکم کند به اون چی که مسیحی ها در انجیل میگن، آیا این بر اساس موازین ما حکم به حقه یا حکم به فسقه، حکم به غیر ما انزل الله؟ این با میزان قضاء اسلامی جور در نمیاد که از قاضی خواستن حکم به حق، حکم به عدل، بیاد حکم کند بر اساس میزان یهود یا نصرانی. این اشکال، جواب این اشکال این است که بله، این رو ما بین خودمون حق نمیدونیم، اما برای اونا حق میدونیم. فرمود ابعث الى اهل ملته، که اونا حکم بدن و اون حکم نافذ است، همون جوابی که به کشف اللسان دادیم، اون گفت حکم به منکر است. ما میگیم نه، این تأیید شده در اسلام، تنفیذ شده در اسلام که اینا دو حکم دارن. همینجور که حکم اسلام نافذه، حکم خودشون هم نافذه. پس قاضی ما حکمی را اجرا میکند که در دین اونها، دین مورد پذیرششون هست و ما ملزمیم همون عمل کنیم و نافذم هست. بنابراین حکم به غیر حق برای مسلمان ها حکم غیر حقه، اما برای اونها حکم به دینشون هست. دین همونیست که ملتزم بشن، حکمیست به اون چه ملتزم به او هستن. پس بنابراین این اشکالم رفع میشه. پس به نظر ما این حکم که بگیم قاضی اسلامی بر اساس موازین اونها حکم بکند جایز است و اشکالی درش نیست. و از همین روایات رو عرض کنم که موازینی که گفتیم ما این حرف رو به دست میاریم. در ذیل بحث امام یه فرض دیگری رو داشتن و این بود که فرمودن هازا ازا زنا به زمیگه اول کافره. این که گفتیم قاضی بالخیار، ما رو اونجاییست که یه زمی با یه زمیگه زنا میکنند. حالا فرضون آخر، اگر یه زمی با زن مسلمان زنا کرد، این چجوره؟ آیا اینجام خیار هست؟ یک زمی با زن مسلمان زنا کرد، خب زن مسلمان که حکم الهی براش جار میشد، اگر رجم است یا جلد است هرچه هست، اما زمی زانی زمی است. قبلا گفتیم بر اساس موازین اسلام حکمش چیه؟ اگر زمی زنا کرد با زن مسلمان حکمش قتله. گفتیم قتل اول از حدود قتل بود، حد زنا گفتیم در سه جاست. یکی زنای با محارم حدش قتله، زنای به عنف حدش قتله، سوم زنا زمی با مسلمان حکمش قتله. قبلا اینجور گفتیم. حالا ببینیم آیا حتما باید همون قتل جاری بشه یا نه، اینم زمی است دیگه. در زمی گفتیم اگر با زمی زنا کرد قاضی مخیره، اینجام زمی است، حالا ولی با مسلمان زنا کرده بگیم مخیر. آیا اون تخییر در اینجام میاد یا مختص است به اونجایی که زنا کند زمی به زمی؟ مرحوم امام فرماد هازا، این که گفتیم الحاکم و بالخیار ازا زنا به زمیگه اول کافره، ما رو اونجاییست که زمی زنا کند با زمیگه. و الا اگر زنا کرد با زن مسلمان فیجری علیه الحد بلا اشکال، همون حد اسلامی برش جار میشه. که چی حد اسلامی؟ قتله. پس اگر زمی با زمیگه زنا کرد القاضی بالخیار، اما اگر زنا کرد با زن مسلمان فیجری علیه الحد بلا اشکال. این فتوای امام. مرحوم صاحب جواهرم همینجور میگه. عرض کنم که صاحب جواهرم میفرماد قال، اینجور میفرماد نعم هو مختصون، این خیار که گفتیم قاضی مخیره، هو مختصون بما اذا کان زناؤه به غیر المسلمه، در جایی که زنا با غیر مسلمان بکند قاضی مخیره. اما بها، اگر زنا کرد اون زمی به مسلمه فعلل امام قتلو، امام باید رو بکشد. همون که امام فرمود لا یجری علیه الا حد اسلامی، صاحب جوابم فرمود فعل الامام قتله ولا یجوز الاعراض. دیگه جو تخییر نیست که بگیم یا حکم بدن یا اعراض کنند، نه، اینجا حتما باید او رو بکشند. لانه هتک حرمت الاسلام و خرج عن ذمه. کسی که تحت ذمه بود با زن مسلمان زنا کرد، این حد که حرمت اسلام کرده، بنابراین از چیز خارج میشه، از ذمه خارج میشه، قتلش واجب است. این فتوای امامو تبعاً لصاحب الجواهر. منتها باز اینجا میشه یه حرفی زد و او این است که بحثی که ما قبل داشتیم، گفتیم یکی از حدود الهی در زنا قتل است و سه مورد داشت. یه موردش اونجایی بود که زنای مذمیه با زن مسلمان، این رو مبنای حکم اسلامه. یعنی در اسلام اگر یک مذمی با مسلمه زنا بکند حکمش قتل است. این حکم اسلام رو داره مطرح میکنه. ترجمه فرمودید؟ لا ینافی با تخییر. در مسئله ما که الان محل بحث ماست، میگیم ذمی اگر زنا کرد قاضی مخیر است. مخیر بین چی؟ مخیر از حکم اسلام رو بار کند. اینجا حکم اسلام چیه؟ اگر یک ذمی با یک مسلمه زنا کرده، حکم اسلام قتله. پس این که میگیم تخییر یا قاضی مخیر است حکم اسلام را جاری کند، یعنی بکشد او را یا بفرستد پیش قضات خودشون. پس اینی که فرمود قتل، حکم اسلام در این زمینه این است. اگر ذمی با مسلمان زنا کرد، حکم اسلام این است او را بکشد. این منافات ندارد اینجا بگیم تخییر. تخییر قاضی میتوند حکم اسلام را جاری کند، یعنی بکشد. میتوند بفرستدش پیش قضات خودشون. نه با هم تنافی نداره که ما بگیم حتما باید حکم اسلام بار بشه. پس اولا که تنافی نیست. اگر کسی بگه ادله‌ای که اونجا میگه حکم ذمی که زنا به مسلمه قتل است، اون خاصه زنای ذمیه با مسلم. اینجا بحث ما حکم عامه. هر ذمی اگر زنا کرد قاضی مخیر است. میخواد زناش با مسلمه باشد، میخواد با ذمیه باشد. حالا ببینید، اجازه بدید، این میگه این مطلقه یا عامه. اونی که بحث ما اینجا است میگه هر ذمی اگر زنا کرد، سوا اونی که زناش با مسلمه باشد یا با کافره باشد، حکمش قتله، حکمش تخییره. اونجا میگه خصوص زنا حکمش اینه، زنای با مسلمه حکمش قتل است. پس اینا میشن عام و خاص. خاص مقدم، خاص وقتی مقدم شد، اینه اگر زنا با مسلمه شد، اون دلیل خاص میگه باید یقتل. شما هم همین رو میخواستید بگید. بنابراین اون خاص، این عام، خاص از تحت عام خارج شد. پس تخییر مال غیر اونجاییست که زنای ذمی با مسلمه باشد. زنای ذمی با مسلمه حکمش به خصوص قتله. پس عام و خاصند و خاص مقدم است. پس در اینجا همون حکمی که امام فرمود لا یجری علیه الا حد اسلامی، این انقلد. جوابش این است که در اینجا لسان این دلیلی که در ما نحلوفی میگیم، لسان لسان حکومته. ترجمه فرمودیم اونجا گفت اگر ذمی با مسلمان زنا کرد حکمش قتله، درست. اینجا میگه هرگاه ذمی زنا کرد احکام اسلام تعین نداره، قاضی مخیره، لسان لسان حکومته. مثل ادله نفی حرج، ادله نفی عسر، ادله نفی ضرر، چجور حکومت دارد بر احکام اولیه؟ میگه چون ضرریست اون حکم رو اجرا نکنی. توجه فرمودی؟ این جام لسان این دلیل لسان حکومت بر احکام اولیه است. میگه هرگاه یک ذمی زنا کرد، احکام اولیهی که گفتیم در اسلام اون احکام تعین نداره. قاضی میتوند اون احکام رو اجرا کند، میتوند بفرستادش پیش قضات خودشون. لسان لسان حکومته. میگه اون احکام تعینش اینجا برداشته میشد. پس مثل این که این ناظر لسان دلیل ناظر است به ادله احکام اولیه، داره اونا رو تذیقش میکنه. ترجمه فرموده میگه همه جا اینجور نیست، اینجا قاضی مخیره. چون لسان لسان حکومت هست، دیگه بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمی کنیم که بگیم عام و خاص مطلقه یا عام و خاص من وجهه یا چه نسبتی دارن. حاکم مقدم است ولو این که خاص باشه. چون لسان دلیلی که ما داشتیم که قاضی مخیر است، لسانش لسان حکومت بر احکام اولیه است. همین دیگه داره ناظر به اوناست. میگه احکام اولیه رو تعین ندارد، احکام اولیه رو لازمی شما اینجا، بله میتونی، قاضی میتوند همون حکم اولی رو اجرا کند، اما تعین نداره، ناظر به اوناست. میگه اونو اینجا اجرا نکن، میتونی اجرا نکنی. چون ناظر به اونهاست، هرگاه دو تا دلیلی داریم، یکیش ناظر بر دیگریست، داره اونو میخواد توسعه بده یا تضییق بده، میگیم این حاکمه بر اوست. چون حکومت داره مقدمه. بنابراین پس اگر زانی که شخص ذمیست زنا کرد با مسلمان، با زن مسلمان، بازم اینجا میگیم تخییر. به واسه همین ادله گفتیم لسانش لسان حکومت هست، درست خاص اونا، اما اگر لسان لسان حکومت شد دیگه نسبت سنجی نمی کنی. اینم پس فرض دوم، یه وقت ذمی با ذمیه زنا میکرد، یه وقت ذمی با مسلمان زنا میکنه، میگیم تخییر. اگر یک مسلمان، صورت سوم، مسلمان با ذمیه زنا کرد، همونی بود که محمد ابن ابی بکر از امیرالمومنین سوال کرده بود. امیرالمومنین فرمود اون مسلمان را حکم اسلام برش بار میشه، ذمیه را فرمود فبعثها الی اهل ملتها. ما گفتیم این فبعثها در مقابلش یه دست دیگه روایاتی هست که میگه متعیناً حکم اسلام باری بشه، جمع بین اینها تخییر بود. پس در اینجا همون تخییر میاد. اگر مزنی و بها ذمیه است، مسلمان که زانی است حکم اسلام برش بار میشه، مزنی و بها باز قاضی مخیر است حکم اسلام رو جاری کند یا غیر اسلام. هذا تمام الکلام در مسئله هفت. ما یه مقدار تأمل کردیم یا حتی سوال کردیم از وضع درس ها. ظاهرا دیگه بعد از نیمه خرداد اینا درس نیست، تعطیل درس، فقط میبوند هفته آینده شنبه و یک شنبه. دو شنبه درس ها تعطیله، چهاردهم به مناسبت رحلت حضرت امام، سه شنبه هم 15 خرداد تعطیله، دیگه چهارشنبه هم یه روز بعدش هم تعطیله عامه، اونم هیچ. ما هستیم و چهارشنبه هم که پس فردا وفات شهادت، اونم تعطیله. اگر آیان روز شنبه شنبه هفته آینده تشریف میاریم، ما فردا رو میخونیم، اون دو روز هم میخونیم، میشه سه روز. بازی یه بحثی سه روز. اگر میدونید شنبه یه شنبه آیون تق و لقه و بعضی تشریف نمیارن، فردا ما بخوام بگیم وسط مسئله، یه مسئله تمام نمیشه، فردا مسئله هشت رو بخوام شروع کنیم به جایی نمیرسیم، نصف مسئله فردا میتونیم بگیم، بقیهش میمونه. حالا این دیگه انتخاب با آقایون بزرگواران هست. اگر میدونید شنبه شنبه، بله رای گیری بکنی، بله تبلیغ میدن، بله این مال هفته ها، اون وقت زودتر از چیز میدن، بله روز دوشنبه روز رحلت حضرت امامه، خب خود امام بنا شده بریم همدان، روز یه شنبه بعد از ظهر میریم همدان، دوشنبه شب حالا عرض کردم اکثریت ببینید اگر شنبه یه شنبه رو تشریف دارید، خب اکثریتش میارن، بله پس آقایون تشریف دارن شنبه یه شنبه، بنابراین چون شنبه یه شنبه درس هست، فردا هم میتونیم بخونیم که وصلش کنیم به شنبه یه شنبه، بنابراین پس انشاءالله فردام خدمت آقایون هستیم و صلی الله علیه و سلم.